ما را به ما مگذار الهی 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 الهی.
خدایا دانشی ده غم نگیرم، بده آرامشی ماتم نگیرم. خدایا از شهامت بی نصیبم، شهامت ده که آرامش بگیرم. خدایا این تفاوت بر من آموز، که در گمراهی مطلق نمیرم.
دل ما هر چه کشید از تو کشید، هر چه از هر که شنید از تو شنید، غنچه از راز تو بر شکار گلگریبان گلگریبان به هوای تو درید، به هوای تو درید. موج اگر در به دریا جا، موج اگر در به دریا دارد، گردن ناز به نام تو کشید یا روشن از روی تو، روشن از روی تو چشم و دل روز، صبح از نام تو دم زد که دمید. یا Oh.
مردم عزیز، مساجد سنگرن، این سنگرها را باید حفظ کنیم. سپاس از شما و تا فردا همین حوالی التماس دعا و خدا نگهدار.
شما عزیزان شننده می توانید رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو دری. همراهان عزیز در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانید صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنید. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ می توانند صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 شب به خوبی دریافت کنند. از اینکه همچنان شنونده نشرات ما می باشین از شما سپاسگزار هستیم. خدا کند تنوع نشرات رادیو دری پاسخی مناسب باشد به حسن انتخاب شما عزیزان شنونده.
نزن میهن گلستان می شود، خنده و لبان و مایان می شود. رای نزن میهن گلستان می شود، خنده و لبان و مایان می شود. گر بخندی توی من توی تو، نئے اندو ویرون نئے شاوت رائے نازن. تنهایی گل افشان می شود، رای نزن میهن گلستان می شود، خنده و لبان و مایان می شود. کار بخندی توی من توی تو.
از همراهیتون با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی در میزه سخر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه ایران گشت. در ادامه گشت و گذارمان در استان تهران میخواییم به یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران و جهان سفر کنیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز گشت و گذار خواهیم داشت به 13 شهر ساخته شده در جهان، شهری کهن که در جنوب شهر تهران واقع شده است. این شهر شهر ری نام دارد. شهر ری بیش از 8000 سال است که محل سکونت انسان ها بوده است و تقریبا در زمان ورود آریایی ها به فلات ایران، یعنی 2000 سال پیش از میلاد، تبدیل به شهر مهم شده است. در کتاب اوستا، کتاب مقدس زرتشتیان، از شهر ری به عنوان 13 شهر ساخته شده در جهان نام برده شده است. درباره ساخت شهر ری روایت‌های تاریخی و اسطوره‌ای بسیار ذکر شده است. ابوالقاسم فردوسی شاعر قرن 9 میلادی در کتاب شاهنامه ساخت شهر ری را به پیروز پسر یزدگرد ساسانی که در میانه قرن 7 میزیسته نسبت داده است. رابرت کرپورتر، جهانگرد، دیپلمات و نویسنده انگلیسی، در روایتی اسطوره‌ای نقل می‌کند ایرانیان بنای این شهر را به شخصی با نام هوشنگ پسر ارشد کیومرث نسبت می‌دهند. کیومرث در متون اوستایی نخستین انسان و در شاهنامه فردوسی نخستین پادشاه است. در متون تاریخی از شهر ری با نام‌های بسیار مختلفی یاد شده است. از رگا، راگز و رامردشیر گرفته تا ام البلاد و ریشهر و بسیاری دیگر. شهر ری با قدمت و پیشینه کهن محل تولد بسیاری از علما و اندیشمندان ایرانی بوده است. یکی از معروفترین دانشمندان این شهر ابوبکر محمد رازی نام دارد که از شخصیت‌های مهم در طول تاریخ است و به نام زکریای رازی معروف است. او در سال 865 میلادی در شهر ری متولد شد و توانست به یکی از معروفترین فیلسوفان، شیمیدانها و پزشکان ایران و جهان تبدیل شود. زکریای رازی به عنوان کاشف الکل، جوهر گوگرد و نفت سفید مشهور است. نوشته ها و یافته های رازی از گذشته تا به امروز از مهمترین دروس در برترین دانشگاه های جهان بوده است. او همچنین درباره کیهان شناسی، منطق و ریاضیات آثار با ارزشی دارد. ری در دوران پیش از اسلام مرکز بزرگ دینی زرتشتیان بوده و موبدان در آن حکومت دینی داشتند. پیشتر در دوران مادها و هخامنشیان و حتی قبل از آن نیز شهری مقدس به شمار می آمده است. شهر ری علاوه بر جنبه مذهبی اهمیت بازرگانی هم داشته، زیرا در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته بود. بنابراین بسیاری از مردم ری عموماً بازرگان و تاجر پیشه بودند. شهر ری با توجه به سابقه تاریخی که از دوران پیش از اسلام دارد، وارث آثار ارزشمند بسیاری است که از معروفترین آنها میتونیم به ویرانه‌های کاخ اشکانیان، برج طغرل، برج نقاره‌خانه، چشم علی، آتشکده بهرام ری و آرامگاه بیبی شهربانو اشاره بکنیم. یکی از قدیمی‌ترین آثار تاریخی ری، آثار به جای مانده از بنای کهنه مربوط به عهد ساسانیان است که بر بالای تپه به نام تپه میل قرار دارد. بر اساس اسناد تاریخی این بنا همان آتشکده بهرام است که مانند آتشکده‌های دیگر به دست اسکندر مقدونی منهدم شد و تنها آثاری از بقایای آن به جای مانده است. از دیگر تپه‌های اطراف شهر ری نیز آثاری از گچبری و نقوش برجسته مربوط به دوره ساسانی به دست آمده که در غرفه ساسانی موزیم ایران باستان در تهران نگهداری می شود.
ری شد از نورت کربلا می‌وزد از چهار نسیم، خوشتر از گلشن و هر شمیم.
عزیزان شنونده، با ادامه گشت و گذارمان در تاریخی ترین شهر استان تهران یعنی شهر ری در خدمت شما هستیم از برنامه ایران گشت. همچنان با ما همراه باشید. شهر ری بیشتر از این که به عنوان یک شهر تاریخی شهرت داشته باشه، به عنوان شهر مذهبی شناخته میشه. از خیابان‌ها و محله‌های ری که می‌گذریم، پس از رسیدن به بازارچه‌های متعدد، سردر حرم حضرت عبدالعظیم نمایان میشه. بسیاری از مردم در حالی که در جلو حرم تعظیم و عرض ارادت می‌کنند، در جنب و جوشند تا وارد صحن شوند. داخل حرم علاوه بر سیل عظیم جمعیت زائر که مشغول زیارت هستند، عده‌ای از خادمان حرم با پاشیدن گلاب در اطراف و اطرافشانی زریح‌ها فضای معنوی خاصی را به وجود می‌آورند. آرامگاه شاه عبدالعظیم یکی از مهمترین اماکن مذهبی شهر ری است. این آرامگاه مربوط به دوره ایلخانی، صفوی و قاجار است. عبدالعظیم حسنی در سال 789 میلادی از نوادگان امام دوم شیعیان حسن ابن علی علیه السلام است که در شهر مدینه زاده شد. پدرش عبدالله و مادرش فاطمه نام داشتند. عبدالعظیم از دانشمندان دوران امام هادی بود که تحت فشار حکومت عباسی برای گریخت و در خانه یکی از شیعیان ساکن شد و شب و روز را به زهد و عبادت می پرداخت. تا اینکه پس از چند روز بیماری در سال 866 میلادی از دنیا میره و در این شهر دفن میشه. آرامگاه شاه عبدالعظیم حسنی در زبان عامیانه شاه عبدالعظیم خوانده میشه و به قبله تهران شهرت داره و از اهمیت مذهبی بسیاری برای پایتخت و کل ایران برخوردار است. دو امامزاده دیگر به نام حمزت ابن موسای کاظم علیه السلام و امامزاده طاهر علیه السلام و همچنین بسیاری از علمای دینی و افراد مشهور دیگر نیز در این مکان به خاک سپرده شدند. خوب است بدانید که پوشش زرین گنبد به فرمان ناصرالدین شاه در سال 1835 میلادی انجام گرفته است. بنای آرامگاه به سبک سلجوقی ساخته شده و 4 طاق مورب در سقف آن دیده می شود که اصطلاحاً گوشواره نامیده می شوند و در بناهای سلجوقی متداول هستند. در تمام قسمت‌ها برای تزئین از هنر آینه‌کاری استفاده شده و جلوه خاصی به فضا بخشیده است. اولین آینه‌کاری‌ها در زمان فتح‌علی شاه صورت گرفت. سپس در زمان ناصرالدین شاه ادامه یافت. در سراسر حرم آیات و احادیثی با خطوط زیبا نقش شدند. مسجد زنانه در شرق حرم و مسجد مردانه در غرب آن واقع شده و در جنوب بنا نیز محل دفن ناصرالدین شاه قرار دارد. آرامگاه حضرت عبدالعظیم به عنوان قدیمی ترین مکان زیارتی استان تهران آثار و اشیای نفیس و گرانبهایی را در خیش جای داده که در موزیم این آرامگاه نگهداری می شود. آثار شامل درهای قدیمی، کتیبه ها، تصاویر، نسخ خطی، ظروف سفالی و فلزی و اشیای با ارزش قدیمی است که بخش عمده آن توسط زائرین به آستانه اهدا شده است. مجموعه این آثار نفیس و گرانبها در موزیمی به وسعت 3500 متر مربع در 3 طبقه در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است. موزیم آستان شاه عبدالعظیم از نظر فضاسازی و نگهداری اشیا و کتب متبرکه در نوع خود بی‌نظیر است. این موزیم دارای سیستم‌های ایمنی و امنیتی ویژه است. سقف موزیم بسیار زیبا کادربندی شده و به وسیله نقاشی اسامی اولیای الهی تزئین شده است. آثار ارزشمند این موزیم از هزاره چهارم قبل از میلاد تا دوره معاصر را شامل میشه. یکی دیگر از بخش های بسیار زیبای حرم بازاری بازمانده از دوران صفوی است که در شمال آستان عبدالعظیم قرار دارد. این بازار بر بسیاری از زائران و گردشگران شهر ری جذاب است. بازار ری شکل و شمایل سنتی دارد، اما در آن انواع کالاهای جدید و بروز هم میتونیم پیدا بکنیم. انواع تسبیح، جانماز و مهر از جمله کالاهایی هستند که زائران به عنوان سوغات از این بازار تهیه میکنند. زیورالات، خشکبار و انواع خوراکی ها از جمله دیگر چیزهایی هستند که می توان در این بازار به عنوان سوغات تهیه کرد. جالب است بدانید که این محل از قدیم الایام یکی از مراکز فروش ادویه، داروهای سنتی و کالاهای تجاری بود که توسط بازرگانان از طریق جاده ابریشم وارد ری می شد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید. از اینکه در سفر به شهر ری در استان تهران همراه ما بودید از همه شما تشکر میکنیم. انشالله که قسمت شما هم شود تا به این شهر مذهبی و تاریخی سفر بکنید. تا برنامه دیگر که یکی دیگر از شهرهای استان تهران در خدمت شما معرفی میکنیم، همه شما را به خدا میسپاریم.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ترنم باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده.
نام پروردگار علیم و آگاه. سلام بر خورشید خورشیدها، سلام بر مولای خوبان امام رضا علیه السلام که محبتش ستاره قلب زائران است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما شنوندگان خوب و مهربان برنامه ترنم باران. خوشحال هستیم که در برنامه امروز همراه شماییم. با ما همراه باشید عزیزان. باید از دلی سرچشمه بگیرد که خدا را به درستی بشناسد. دعا کننده باید این باور را در عمق جان خیش جای دهد که خدا بر هر کاری تواناست. رحمت او بی‌دریغ است و از نجوای درون افراد آگاه است. انسان نباید دعای هیچ کس را کوچک بشمارد و در این امر میان کوچک و بزرگ مسلمان و غیر مسلمان تفاوتی وجود ندارد. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند دعای هیچ کس را کوچک نشمارید. چشم به گنبد پاکتان می دوزم و دلم را کبوتری می کنم که تا بالاترین نقطه این گنبد می رود و با جان و دلش به زیارت می آید. شما خورشید روشن قلب من هستید و من چقدر خوشحالم که در کنار شمایم. روزی که نام عشق بازان را نوشتند، این قوم را مجنون تو را لیلا نوشتند. آنگاه ملک عاشقی تقسیم کردند، این سرزمین را مال تو آقا نوشتند. از بعد آن که زامن آهو شدی تو، عشاق را آواره صحرا نوشتند. تو سفره‌دار عالمی مشکل گشایی، آقای ما سلطان علی موسر رضایی.
قربون کبوترای حرمت امام رضا، قربون این همه لطف و کرمت امام رضا. از روزی که با تو آشنا شدم امام رضا، مورد مرحمت خدا شدم امام رضا. رضا غریب الغربا، رضا معین الضعفا، رضا غریب الغربا، رضا معین الضعفا. دست هر بنده که بر دامن مولا برسه، درد پنهانیش امشب به مداوا برسه. امشب از برده دل آن همه فریاد کنیم، تا مگر رضا به فریاد دل ما برسه. رضا غریب الغربا، رضا معین الضعفا، رضا غریب الغربا، رضا معین الضعفا، رضا معین الضعفا.
دل من زندونیه تویی که تنها میتونی
قفص و با کنی و پرنده رو رها کنی. میشه کنج حرمت گوشه قلب من باشه، میشه قلب منو مثل گنبد طلا کنی. میشه قلب منو مثل گنبد طلا کنی. یا علی موسر رضا، میشه به من نگاه کنی. اونقدر رضا میگن تا دردم و دوا کنی.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امروز هم در کنار شما دوستان عزیز با بخش حرم شناسی و آشنایی با حرم امام رضا علیه السلام همراه هستیم. مقبره پیر پالاندوز مربوط به دوره صفوی دوره معاصر است و در مشهد خیابان نواب صفوی ضلع شرقی حرم امام رضا علیه السلام واقع شده و این اثر در تاریخ 5 ثور 1356 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این مقبره متعلق به محمد عارف عباسی از عرفای بزرگ قرن دهم هجری است. بنای اولیه آرامگاه پیر پالاندوز در زمان شاه محمد خدابندی صفوی، پدر شاه عباس صفوی، فردی نابینا بود. با سعی قنبر علی ابن خواجه حسین در سال 985 قمری ساخته شده است. این بقعه در سالهای اخیر به طور کامل بازسازی شده و مشتمل بر درگاه ورودی، رواق‌ها و فضاهای طرفین، صحن و فضای اصلی مقبره است. نمای دیوارهای بیرونی با تاق نماها، قاب، لچکی و کاشیکاری زیبا آراسته و درون آن با نقش‌های هندسی و ترنج مزین شده است. در زندگی داشتن یک دوست خوب به انسان کمک میکند تا همیشه احساس بهتری داشته باشد و امید در دلش زنده باشد. امام هشتم علیه السلام همان دوستی است که به دیگران امید میبخشد و دل زائرانش را لبریز مهر و محبت میکند. محبت امام هشتم علیه السلام در دلتان سرشار و تا برنامه بعد خدا یارو نگهدارتان.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. ترنم باران تقدیم و حضورتان شد طبق فهرست برنامه ها. همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی با مدت 25 دقیقه شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهان من را تازه می کند ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما عزیزان شنونده. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگیتان هستیم. خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. از شما دعوت می کنیم که روی موج فضیلت و آگاهی همراه ما باشید. امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می‌سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب. بر اسم آغاز ابتدا مرور می‌کنیم پرسش‌های شما عزیزان را. برادر محترمی پرسیدند آیا خداوند می تواند کسی را که حق و ناس فراوان به گردن داره ثواب تنها یک صلواتش را قدر زیاد کنه و به طالبان حق تقسیم کنه که گناهان این شخص بخشیده شود؟ شنونده محترمی پرسیدند این که مولا علی علیه السلام می فرمایند مردم خوابند و وقتی از دنیا رفتند بیدار می شوند، این شامل همه افراد می شود یا خیر؟ دوست عزیز شنونده هم پیامک زدند و گفتند هر موقع می گوییم قسمت ما نبوده، این موضوع از نگاه آموزه های دینی درست است یا خیر؟ لطفا توضیح دهید. و دوست عزیز شنونده هم پرسیدند بعد از قیامت خداوند قرار است چه مأموریتی به بهشتیان بدهد و هدف از کمال انسان چیست؟ خب دوستان عزیز، مستقیم میریم سراغ اولین پیامکی که به دست ما رسیده. برادر محترمی پرسیدند آیا خداوند میتواند کسی را که حق و ناس فراوان به گردن داره ثواب تنها یک صلواتش را قدری زیاد کنه و به طالبان حق تقسیم کنه که گناهان این شخص بخشیده شود؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت کارشناس محترم برنامه امروز استاد رضا محمدی و میشنویم پاسخ این برادر محترم را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدا میتونه ولی میکنه خیر، چون خدا عادله، چون خدا حکیمه، قدرت داره. بله قدرتشو داره، ولی انجام هم میدونه خیر. به چه جواز باید کسی که ده ها گناه به گردنش هست، حق مردم رو ضایع کرده، حالا یه صلوات بفرسته، ببین همین یه صلوات همه حق الناس ها و حق الله همه رو پاک میکنه؟ اینکه خدا توان داره، بله خدا میتواند ظلم کند، بله، ولی ظلم میکند خیر. چرا؟ چون خدا عادله، چون خدا حکیمه. خدا میتواند به وعدش وفا نکنه، بله توانشو داره، اما این کار انجام میده نه خیر. چرا؟ چون حکیمه، چون رحمان و رحیمه. پس خدا میتواند حتی یک صلوات هم نه، میتواند بدون صلوات هم همه حقوق بنده رو، حق و ناسی به گردن بنده هست رو، همه رو از اون بنده ها بخواد که ببخشندش و به اونها ثواب بده و اجر به اونها بده که حقشون جبران بشه. اما خدا این کارو میکنه خیر. ما باید در مادامی که در دنیا هستیم حقوق مردم رو ادا بکنیم، با این بهانه‌ها خدای نکرده سر خودمون کلاه نذاریم و حقوق میشناسیم، چه حق و ناس باشه، چه حق بدنی باشه، چه حق مالی باشه، چه حق ارضی و آبرویی باشه، چه حق اضلالی و گمراه، هر حقی که به گردن ما هست باید حتما ادا بکنیم. نه حق و ناس، حق الله هم باید ادا بکنیم. نمازهایی که نخوندیم، روزهایی که نگرفتیم، نباید به این توهم که خدا میبخشه ما وظیفه خودمون انجام ندیم. این که خدا ممکنه ببخشه، خب بله. این که خدا میتونه ببخشه، خب بله. اما ما باید وظیفه خود انجام بدیم. در این حال خوبه که دعا کنیم. دعای روز دوشنبه مضمونش همینه: خدایا من ممکنه که حقی از بندگانت رو ضایع کرده باشم که الان دیگه در توانم نیست که ادا بکنم، نمیشناسمشون، نمیدونم اصلا حقی رو ضایع کردم یا نکردم، یا اگه ضایع کردم دیگه الان در حد من نیست، در توان من نیست که ادا بکنم، تو اونها رو از من راضی کن. بله این مضمونش تو دعای روز دوشنبه هست.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. انها لترفع الخمیل، دنباله فرمایش مکتوب امام سجاد سلام الله علیه هست که ابی حمزه سمالی نقل می کند. ضمیر انها به دنیا برمی گردد. لترفع الخمیل، خمیل یعنی اون آدم غیر معروف منزوی خامل و ذکر، یعنی کسی که شناخته نمیشه، کسی او رو نمیشناسه. این رو ترفع، ناگه ها میبینید یه انسان گمنام را دنیا، حوادث دنیا و صروف دهر این رو بالا میاره. و تضع شریف، گاهی به عکس یک انسان شریف را که در جامعه شرافتی دارد، معروفیتی دارد، احترامی دارد، این رو پایین میاره. همه اینا خلاف قواعد متعارفی است که انسان فرض میکند در ذهن خود برای امور جاری، اما دنیا این کار رو میکنه. این طبیعت دنیا اینه. و تورد و اقوامن الانار قدن، از اینها بالاتر این است که یک مردمی را، گروه هایی را فردا سمت آتش میکشانه. جلوه های دنیا، جاذبه های دنیا، چرب و شیرین دنیا افرادی را اونچنان گرفتار میکنه که سرنوشتشون سرنوشت آتشه. نتیجه این است که ما اگر چنانچه موقعیتی داریم، مقامی داریم، جایگاهی داریم، اسمی داریم، اعتباری داریم، تصور نکنیم این یک امر دائمی است و تضمین شده است. خب وقتی که این تصور رو نکردیم چه کار میکنیم؟ اونجا هر قدمی که میخواهیم برداریم مراقبت میکنیم که درست برداریم. اونی که لازمه تقوی الله هست، یعنی در همه امور انسان مراقبت کنه هر قدمی که بخوایم برداریم، ببینه واقعا این کار مورد رضای خدا هست نیست. البته اینجا دستور ندادن به ما که وسواس به خرج بدیم، شبهه‌های کوچیک رو قوی بگیریم، نه، جای جریان اصول و عمل و امارات و عقلایی و این حرف هاست دیگه. یعنی زندگی رو شرع بر انسان سخت هم نکرده. عرض کردیم بزرگی به ما نوشته بود مراقب باشید، کار حرام انجام ندید، کار واجب انجام بدید. اینه دیگه، این مراقبت یعنی همین، اونی که از ما خواستن اینه. ففیها دا معتبرون و مختبرون و زواجر و لمنتبهن. این چیزایی که گفتیم از صروف دهر و حوادث دنیا و ثابت نبودن جریان زندگی در این عالم و این تغییر و تبدیل ها، در اینها محل اعتباری هست برای انسان که انسان عبرت بگیره. و مختبرون جای آزمایش هست و زواجرون هشدارهایی هست. برای کی؟ برای آدم غافل؟ نه، لمنتبهن، کسی که بیدار باشه.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من ای مهربان من، نام تا
تو و یادت آرام جان من. یارب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یارب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یارب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. ای خالق من نام خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان. ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان. کلام پر مهرت بهار جان ماست، ذکر و مناجات ورد زبان ما. دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
شنونده بخش حدیث هدایت بودید از برنامه آینه حقیقت. رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. دوست عزیز شنونده پیامک زدند و پرسیدند این که مولا علی علیه السلام می فرمایند مردم خوابند و وقتی از دنیا رفتند بیدار می شود، آیا این شامل همه افراد می شود یا خیر؟ می شنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
به جز اولیای خدا که خوابشون هم بیداری است و در دنیا هم واقعا بیدارند، بقیه مردم به نوعی بله، الناس نیامون الفلام الفلام استقرا و جنس همه رو شامل میشه. الناس نیامون ازاماتون انتبهو. بله، وقتی که ما حیات برزخ رو مقایسه میکنیم با حیات دنیا، میبینیم که اون حیات نسبت به این حیات مثل بیداری نسبت به خواب. واقعا وقتی که انسان حیات برزخی رو با حیات دنیا مقایسه میکنه، میبینه حیات برزخی شدتش مثل بیداری است، در حالی که حیات دنیا مثل خوابه. اگر شما این فیلم زندگی پس از زندگی رو دیده باشید، اونجا 4 تا گزینه رو برای کسانی که مرگ رو تجربه کرده بودن مشخص می‌کردن. گفتن کدام یک رو شما حقیقت بیشتری داره؟ خواب، بیداری در دنیا و خیال بافی و اون بعد از مرگ حیات برزخی. همه‌شون گفتن حیات برزخی رو ما شدیدتر و واقعی‌تر و معنادارتر می‌دیدیم. درسته؟ اون حیات نسبت به حیات دنیا بیداری است نسبت به خواب، چنان که زندگی ما در دنیا نسبت به زندگی ما در رحم مادر، در دنیا بیداری است و در رحم مادر خوابه، چون جنین هیچ سرش نمیشه، نه عقل داره نه شعور داره نه. به همین نسبت انسان وقتی با عالم برزخ میره، شدت فهم و شعور و زندگی و حیاتش هزاران بار بیشتر میشه. بله، پس همه مردم حیات دنیاشون به منزله خوابه، در حالی که حیات برزخشون به منزله بیداری است.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته.
بریم سراغ سوال بعدی برنامه امروز. دوست عزیز شنونده‌ای پیامک زدن، گفتند هر وقت میگیم قسمت ما نبوده، این موضوع از نگاه آموزه‌های دینی درست است یا خیر؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. میشنویم به اتفاق توضیحات حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی را.
شما بخواهم خودمون رو در کنار خدا مؤثر بدونیم، بیم که اینجا که من نتونستم کار پیش ببرم خاص خدا بود، اونجا که تصمیم من اجرا شد دیگه خاص خدا نبود، این درست نیست. این که ما کاری معتزله کردن، اعمال رو بخش کردن. اعمالی که فاعلش ما هستیم، خدا نقشی نداره. اعمالی که خدا فاعلشه و به ما ربطی نداره، ما نقشی نداریم. اینو ما قبول نداریم. درست نیست. اونجایی که اراده خداست که مافوق اراده ماست و غالب بر هر اراده است، ان الله بالغ امره، اونجا دیگه اراده ما کاری نیست. اما خدا خواسته که بعضی از کارها رو ما با اراده خودمون انجام بدیم. چطور میشه تشخیص داد که این کار ارادی بود یا نبود؟ اگر بشه اون کار رو به خودمون نسبت بدیم، مثلا میگیم که من نماز خواندم، این درسته. یه نشه به خودمون نسبت بدیم. نمیشه گفت مثلا یه نفر بگه که من مرد شدم مثلا، یا من قد کشیدم مثلا، یا اینکه من به وجود آمدم. اونجا که نمیشه به خودمون نسبت بدیم، اونجا دیگه اراده از ما نیست. پس خداوند کارهایی که اراده کرده، اراده خدا به دو شاخه تقسیم میشه. اون جاهایی که خدا خودش اراده کرده و اراده دیگه در کار نیست، عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمه، اونجا دیگه ما کاری نیست. اونجایی نه، خود خدا اراده کرده که ما با اراده خودمون کار رو انجام بدیم. تشخیصش به اینه که من میتونم تصمیم بگیرم، من کوتاهی کردم، من مشورت نکردم، من عقلمو به کار ننداختم، من ابزاری که در اختیارم بود به کار نگرفتم، من عرض کنم که تنبلی کردم و چند تا نقطه. اینجا کاملا مشخصه که من اراده داشتم، میتونستم کار خوب انجام بدم، میتونستم کار خوب انجام ندم. من میتوانستم نماز بخونم، با سوء استفاده از اختیار خودم نماز نخوندم. نمیتونیم خدا خواست که من نماز نخونم چون اراده خدا غالبه. نه، خدا خواست که من نماز بخونم، منتها نماز با اختیار. من با اختیار معناش اینه که من نمازم ارادی باشه نه جبری. اینو خیلی راحت انسان میتونه تشخیص بده. پس شما اونجایی که خودتون کار تصمیم گرفتید، وظیفه خودتون انجام دادید، ابزار امکاناتی در اختیارتون بودن همه رو به کار گرفتید، دعا کردید، صدقه دادید، نمیدونم اون علل مادی و معنوی همه رو به کار گرفتید، در این حال کار پیش نرفته، بله اونجا از کنم که اراده خدا اومده و اراده شما رو کنار زده. اما اونجایی که نه، شما وظیفه خودتون انجام ندادید، اونجا باید به حساب خودتون بذارید که دستورات رو انجام ندادید و اون امکانات و اون قدرت‌هایی که خدا به شما داده بود و ازش بهره نگرفت. از این راه میشه تشخیص داد که کجاها من اراده داشتم. اون اول گفتم خیلی دقیق بود که در روایت داریم که از امام مسلم جعفر پرسیدن که ما از کجا بفهمیم کارها با اراده ما هست یا نیست. فرمود همین جمله که من گفتم: اگر میشه کار به خودت نسبت بدی، کار ارادیه. الله الله
بسیار سپاسگزاریم از استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و همچنین از شما عزیزان که همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت. شما رو پیامک های برنامه رو خدمتتان عرض میکنم. در ایران 3826 هست و در افغانستان 0-794-71-71-44 میتونید پیامک بزنید و اگر سوالی در حوزه دین و معارف اسلامی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت و سر نوبت پاسخگوی شما باشند. بریم سراغ پیامک آخری که با برنامه امروز رسیده. شنونده محترمی پرسیدن: بعد از قیامت خداوند قرار است چه مأموریتی به بهشتیان بدهد و هدف از کمال انسان چیست؟ میشنویم پاسخ این دوست عزیز را از زبان استاد رضا محمدی.
مأموریت به معنی که در دنیا وجود داره، بعد از دنیا دیگه وجود نداره. که مثلا خدا تکلیفی برای انسان در بهشت مشخص کنه، بگه خب حالا که اومدی تو بهشت صبح نماز بخون، ظهر هم نماز بخون مثلا. نه، این چیزا دیگه اونجا وجود نداره. داره مأموریت دنیاست. بعد از دنیا دیگه ما مأموریت و تکلیف و کارهای این گونه ای نداریم. اما آیا انسان در بهشت مراتب کمال رو بازم طی میکنه، یعنی کمالش ادامه داره؟ پاسخش مثبته. بله، اونجا هم انسان گرچه تکلیف نداره، اما ذکر خدا رو میگه و خود همین ذکر خدا انسان رو گام به گام بالا میبره و در مسیر کمال انسان بالا میره. گرچه تکلیف نداره اما استکمال داره. چرا؟ چون ذکر میگه، چون به خدا توجه میکنه، چون یاد خدا دلش آرام میکنه و یاد خدا رو دوست داره، ذکر خدا رو